بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. لا يدخل الشك في اليقين ولا يخلد احدهما يا احدهما بالاخر احدهما ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات. چند وقتی داریم این احادیث رو به عنوان استصحاب میخونیم و یه نگاه اصول فقهی داریم به این احادیث و اینکه آیا اینها استصحاب رو ثابت میکنه، قاعده یقین رو ثابت میکنه، هر دو رو ثابت میکنه، هیچ کدوم رو ثابت نمیکنه. خب یه نگاه اصول فقهی داریم و به عنوان اصولدان حالا به اصطلاح رفتیم سراغ این روایات. امروز به مناسبت حالا بحث چهارشنبه‌ای که گاهی در این درس و گاهی در اون درس داریم، یه نکاتی رو عرض میکنم و از همین احادیث هم استفاده میکنم. ما میتونیم به این احادیث نگاه اخلاقی هم داشته باشیم، فقهی اخلاقی، نگاه فردی زندگی، حالا کار نداریم اخلاقی فقهی، حتی میشه نگاه سیاسی اجتماعی داشت به این روایات، مخصوصا این روایتی که خواندم، این روایت سوم جناب زراره بود دیگه، یتم علی الیقین یبنی علی ولا یعتد بشک فی حال من الحالات. اما استفاده اخلاقی از این حدیث فقهی اخلاقی اینه که انسان اگر میخواد داوری بکنه، قضاوت بکنه، اگر میخواد تصمیم بگیره، اگر میخواد یک باوری درباره یه موضوعی یه شخصی پیدا کنه، بنا رو بر یقین بگذاره. چقدر دوستان پیش میاد که انسان داوری میکنه، قضاوت میکنه، حالا نسبت به فرد، نسبت به جامعه، نسبت به حاکمیت، نسبت به یه جریان سیاسی مثلا اجتماعی، ولی بعد که تحقیق میکنه میبینه که قضیه اینطوری نبوده. و متاسفانه گاهی وقتا هست که شواهد و قرائن هم دست به دست هم میده که هیچ کارش نمیشه بکنی. هر کس هم نگاه بکنه میگه قرینه است دیگه. اون روایت داریم که طرفی رو توی خرابه در حالی که یه چاقو دستش بود، خون آلود، گرفتنش و کنارش هم یه جنازه‌ای که افتاده بود و کشته شده بود زمان حضرت امیر علیه السلام. خب همه قرائن علیه این شهادت میده دیگه، همه قرائن، جنازه سربریده، تازه، خون تازه، تو خرابه، اینم چاقو به دست، چاقو هم خونالود داره از کنار جنازه رد میشه، کیه که نگه همین قاتله؟ کیه نگه؟ کدام پلیسه؟ نمیدونم کدام پزشک قانونیه؟ کدام قاضیه که یقین نکنه؟ تو همین گیردار که میخواستن ببرنش شرطه ها دستگیرش کنن ببرنش، یک کس پیدا شد که قاتل منم، این بنده خدا رو ول کنید. اعتراف هم کرده بود، بله منم دیگه، من قاتلم اولی. بعد دومی که پیدا شد گفت نخه قاتل منم، اینو نکشیدش. بهش سوال کردن خود چرا پس هیچ نگفتی، اعتراف کردی؟ گفت اگر من اعتراف نمی کردم شما قبول می کردید، جز اینکه یک کتکم واسه بخورم که اعتراف کنم. لااقل کتکه رو نخورم، اگه اعدام میشم کتکه رو نخورم دیگه. ولی من نکشتم، من تو این خانه گوسفندی بود کشتم، نمیدونم فلان، اومدم دستشویی کنم. اونجا هم که قدیمم که عربا که دستشویی و توالت اینا که نه، هر جور راحت بودن دیگه بعضیشون. رضا من نبودم و این آقا بود و به هر حال ببینید گاهی وقتا واقعا این طور میشه که آدم، اینم که میگن سر بی تقصیر پای دار میره بالای دار نمیره، این ضرب المثل خیلی درست نیست. آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است، اینا چیزایی شاید اصلا عمومیش هم خیلی درست نباشه. حالا در حد مثلا بگیم یک چیز اقتضا، وگرنه نه، در طول تاریخ خیلی سرها بیگناه رفت بالای دار، خیلی از کسانی هم که حسابشون پاک بود بعد محاسبه شدن. بنابراین واقعا آدم تو قضاوتهاش، تو داوریهاش، مخصوصا ببینید گاهی وقتا تخصص آدم نیست. من توی این مصاحبه ها گاهی پیش میاد مثلا خبرنگاری سوال میکنه، میگم من هیچ اطلاع ندارم، چه میدونم چی بگم. من تو شما سوال میکنید دولت موفق بوده یا نبوده، چون که آماری میخواد، اطلاعی میخواد، تخصصی میخواد. بند فقه و اصول البته یه حدی فکر میکنم بد نیست، ولی اما تخصص این کاری که ما نداریم. گاهی هم عرض کردم کشوری هست که داریم که همه همه دانند، همه همه دانند، یعنی همه همه چی رو میدونن و لذا تو همه چی هم میخوان قضاوت کنن، داوری کنن. به هر صورت خود این یه بحثیه و عجیبم ببینید من برای خودم هم پیش اومده گاهی وقتا آدم گاهی وقتا اصلا توجه هم نمی کنه که مثلا این کار یه روی دیگه هم داره، یعنی گاهی دوگم میشه، گاهی مطلق فکر میکنه و لذا داوری میکنه. اصلا احتمال نمیده که مثلا این فرزن این جریانی که داره انتقاد میکنه، خب این روی رو هم داره، این ساحت رو هم داره، من چطور دارم نقد میکنم، انتقاد میکنم. باز اضافه کنم تو این قسمت، واقعا ببینید حوادثی که بر انسان میگذره جز حوادثی که خودش نقش مستقیم داره که از بنش خبر داره تا تهش، تا از ساق تا ساقه، از اصل تا ساقه، از ریشه تا شاخه خبر داره، غیر از این حوادث ماها گاهی مثل فیلمه، یعنی داریم یه فیلمی میبینیم. خیلی از حوادث این طوریه دیگه. حالا پشت این فیلم، تو پشت صحنه چقدر دستکاری شده ما خبر نداریم. این گیرمور میگن، چی میگن، این چقدر کار کرده، جوان رو پیر کرده، پیر رو جوان کرده، طرف یه نخ مو رو سرش نیست، چنان او رو مودار کرده، یا زلف داره تاسش کرده، نمیدونم زشت رو زیبا کرده، زیبا رو چقدر کار کرده که حال ما داریم میبینیم. بعد بخوام رو همین قضاوت بکنیم، دو تا مثلا نامحرم رو محرم کرده، زن و شوهر داره، تو فیلم دیگه، فیلم دیگه همه اینا هست دیگه. واقعا حوادثی که بر انسان میگذره خیلی هاش همینه، یعنی ما داریم یه فیلمی میبینیم، بعد بخوام بر اساس این فیلمی که میبینیم رو پشت صحنه داوری کنیم. چقدر جرأت میخواد، چقدر یقین میخواد و چقدر دین انسان در معرض خطر قرار میگیره. چون اینا معمولا هم حق الناس، حق الناس بنابر بخشش نیست، کسی نمیبخشه. خدا که از همون اول فرموده به من ربطی نداره، خودتون با خودتون، مگه کسی میبخشه؟ مگر تصور داره کسی در قیامت کسی رو مجان ببخشه؟ مگه میشه؟ مگر این رخ میده؟ مگر معصوم که چون احتیاج نداره؟ انسان غیبت معصوم بکنه حالا با شوخیش راحت تر خیالش تا دیگران کمتر باید بترسه، مگر از جهات دیگرش؟ و الا غیر معصوم که لحلح نیاز میزنه کسی کسی رو نمیبخشه. وقت انسان بخواد از این وقتا داوری بکنه، قضاوت بکنه، در هر صورت کار سختی است. و این جور گناهان دوستان اگر از عوام بخشیده بشه که نمیشه، به همین دلیلی که عرض کردم، خداوند که میفرمایه به من ربطی نداره، خودتون میدونید، کسی هم کسی رو نمیبخش، فرزنم از عوام بخشیده بشه، از خواص امت بخشیده نمیشه. یتم علی یقین لا یعتد به شک فی حال من الحالات. گاهی وقتا شده طرف داره داوری میکنه، یکم بهش گیر میده که آقا این داوری که میکنی بر چه اساسیه، واقعا نمیتونه بگه، مستند میکنه به حرف یه نفر دیگه که خب اونم فیه ما فیه. لذا استفاده به نظر من وسیعی که از این روایت شریف ما میکنیم استفاده فقهی اخلاقی این قضیه است. مطلب دیگری که باز من از ساحت‌های دلالت این حدیث حساب میکنم، تو بحثای حالا اصلا کار به فقه و اخلاق هم نداریم، کار به اصول فقه هم نداریم، تو زندگیمون انسان دوستان تو مدیریت زندگی وقتی یقین وجود داره نباید کار رو بر شک بگذاره، با شک شروع کنه. من هفته که همین فکر کنم همین هفته بود، شنبه بود، یک شنبه بود فکر کنم، یه آقا طلبه از حرم برمیگشتم اومد پیش من، سلام علیک کرد و گفت که آقا من یه برنامه ریختم، حالا شما سلام میدونید اینو من عملیش کنم؟ گفتم چیه؟ گفت که یه برنامه با دوستانمون ریختیم، چند تا از دوستانمون، که بره رو شعرهای جاهلی کار بکنیم، اشعار جاهلیت قبل از اسلام. خب اونا دیگه میدونید عربی 24 عیاره، یعنی عربی خالصه، و الا عربی بعد از اسلام مخصوصا از تقریبا نیمه اما اول قرن دوم دیگه قاطی شد، اون عیار خودش رو از دست داد. گفتم خب هدفتون چیه؟ حالا این رفتید شما رو اشعار عربم کار کردید. گفت که میخوام با اسلوب زبان عرب آشنا بشیم که حالا بعد تو مثلا استنباطاتمون به دردمون بخوره اینا. بهش گفتم من اولا خب نمیشه یه نسخه داد، باید دید که شما میخوای چقدر وقت بگذاری، اصلا تو کی هستی، چقدر ذوق دارید، و گاهی وقتا اصلا شعر رو دوست داری، خودش یه تفریح برات، اما تفریح سالم اینجوری. گاهی وقتا نه مثل من هستی، نه ذوق داره، نه خیلی علاقمنده، نه هیچ. حالا این که جدا از این، منتها خب من خیلی نمیفهمم الان این تو استنباط تو، حالا یا در علوم دیگه به درد میخوره یا نه. بعد بهش گفتم الان شما میتونید، چون یه جوانی بود، گفتم الان میتونید قدر متیقنها رو کار بکنی. یعنی اگر مثلا علاقمند به فقهی، حالا غیر از شرح لمعه و مکاسب و اینا که میخونی، خب برو رو قواعد فقه کار بکن. اینو میشه قسم بخوره، بگی به این قبه مبارک قسم که به دردت میخوره. اگر مثلا علاقمند به دانش تفسیر هستی، خب دو تا سه تا کتاب تفسیری رو با دقت مطالعه کن. این آدم میتونه قسم بخوره. اما این که تو الان میخوای شروع بکنی، خودت هم شک داری، از منم که داری سوال میکنی منم تردید دارم. خب چرا انسان بیاد کاری رو که با شک، بعضی کارا رو دوستان نباید با شک، مثل مسافرته، کسی که واقعا شک داره مسافرت بره یا نه، خب چه دلیل داره بره مسافرت؟ آدم باید به قناعت وجدان، اقناع وجدان برسه که لازمه من جهت من الجهات بعد بره. بله بعضی از کارها رو خب باید احتیاط بکنه، حرفی رو میخواد بزنه اون بله، اما بعضی کارها رو تا به یقین نرسه نباید شروع بکنه. یا حساب کنه کدام قدر متیقنه کدام مشکوک کن فیه. خب وقتی قدر متیقن وجود داره، ما چرا مشکوک کن فی رو انجام بدیم؟ وقت رو روی مشکوک کن فی بگذاریم که حالا نمیشه پیش بینی کنی ثمری خواهد داشت یا نه. خب این تو زندگی فردی، اگر انسان به تعبیر امام یتم علی یقین، یبنی علی یقین، لا یعتد به شک فی حال من الحالات. ماها خودمون دیگه حس کردیم دوستان، هممون کم و بیش گاهی وقتا لطمه هایی که میخوریم همینه، یا بعد که پشیمان میشیم همینه که اساس رو بر شک گذاشتیم، قدر متیقن ها رو رها کردیم و مشکوکن فی ها رو گرفتیم. البته این حدیث ساعت های دیگه هم داره که حالا من دارم ساعت رو نگاه میکنم طولانی میشه، که انسان اگر که گفتم گاهی سیاسی اجتماعی، مثلا رابطه مردم با حاکمیت، رابطه حاکمیت با مردم، اگر بر اساس یقین باشه، بر اساس اعتماد باشه، بر اساس شفافیت باشه، تا این که بخواد آغشته به شک. و آخه تو این حدیث بود که لا یخلط احدهما بالآخر، شک رو با یقین قاطی نکنه. من خواسته باشم مناسبت ایام رو هم اشاره کرده باشم، در دهه مبارکه فجر قرار داریم. دوستان گاهی انسان مطالعه تاریخ میکنه، من دیشب این فکر رو میکردم که خب یه جریانی به وجود میاد به نام انقلاب اسلامی، واقعا یه ظرفیت بزرگی رو ایجاد میکنه، این رو هیچ کس نمیتونه انکار بکنه، یک ظرفیت بسیار عظیمی که این جریان ایجاد کرد، ظرفیتی که میتونه مبنا باشه و پایه باشه برای یک تمدن بزرگ. ولی اون چه که میتونه، یعنی خطر میتونه باشه، میتونه آسیب باشه، اینه که از درون این ظرفیت، از درون این به اصطلاح اساس و بنیان اگه خطری باشه. ما خطر از بیرون فکر میکنم نداریم، یعنی تمدن‌های اصیل، ظرفیت‌های ریشه‌دار هیچ وقت از بیرون، جالب اینه مطالعه بکنید، بیرون اگر هجومی هم بیاره مهاجم حزم در مورد تهاجم میشه. مگه ما کشوری نبودیم که مورد هجوم مغول‌ها قرار گرفتیم؟ بعدش هم تیمور و بعدش ایلخانان، و بعد چیکار کردن اینا؟ آمدن، کشتن، بردن، خوردن. خیلی ما خب جمعیتی هستیم که با 2500 سال ببینید چقدر مورد تهاجم قرار گرفتیم. ولی یا مهاجم ها نابود شدند، یعنی له شدند، یا به یه جور دیگه له شدن، یعنی استحاله شدن. یعنی در همین جریان چنگیز، حمله چنگیز، خب میدونید تمدن اسلامی ایرانی حالا هرچی بگیم هضم کرد، یعنی اون وحشی بیابان مغول رو کردش پادشاه علم دوست عالم دوست شیعه، که حتی حاضر شد اسمش هم عوض بکنه، رسمش هم عوض بکنه، قانونش هم عوض بکنه و خودش بشه مبلغ دین. یا تاریخ رو ببینید، خیلی تاریخ قشنگیه. یعنی یه جمعیتی مورد تهاجم قرار میگیره، جمعیتی که نه شاه داره، نه ولی فقیه داره، نه حاکم شهر داره، هیچی نداره دیگه، کشتنش رفت دیگه. اون سلطان محمد خوارزمشاه بود، کی بود بعد پسرش، اینا همه کشتن رفت دیگه، یا فرار کردن یا کشتن. یک جمعیت، اما چون بنیان داشت، مهاجم رو استحاله کرد ولی خودش استحاله نشد. یا در جریان قضیه یونان و اسلام، اینو دوستان شما ساده نگیرید، در دوران بنی العباس، در نیمه دوم قرن دوم و نیمه اول قرن سوم، خب هجومی از فلسفه یونان به تمدن اسلامی شد. حالا بنی العباس هم چه انگیزه ای داشتن اون بماند، سه چهار تا انگیزه داشتن ولی آوردن دیگه، وارد بر اسلام کردن، بر فلسفه اسلامی، گرچه حالا به اون معنا فلسفه نداشت ولی معارف داشت اسلام. اما مسلمان ها این رو، اولا 200 مسئله فلسفه یونان رو رسوندنش به 700 تا، بعدن به 1000 تا، بعدم بومیش کردن. یعنی یه تهاجمی میشه، تهاجم علمی البته، نه تهاجم نظامی، اما اون مهاجم استحاله میشه، چون ظرفیت هست، چون بنیان هست، استحاله میشه. بنابراین من این رو عرض بکنم، تاریخ اینجوری میگه، حتی تاریخ دنیا از جمله تاریخ کشور ما، که اگر یک تمدنی، اگر یک ظرفیتی حالا از بین بره یا از ظرفیتش استفاده نشه یا لا یبقا منه الا اسمه، جز اسمش بمونه، آسیبایی است که از درون خود این تمدن، این ظرفیت به وجود میاد. حالا ممکنه این چیزای گوناگون داره، یکیش همینه که یبنی علی یقین نباشه، یتم علی یقین نباشه، لا یعتد به شک فی حال من الحالات نباشه، با یه سری حدس و گمان و اینها برحال داوری کنیم، قضاوت کنیم و امثال ذالک. در هر صورت امیدواریم خداوند بزرگ توفیق بده که این معارفی که از اهل بیت میبینیم، حالا غیر از جهت اصولیش که استفاده میکنیم، از جهت اخلاقی، از جهت فقهی، از جهت زندگی فردی، اجتماعی، سیاسی، انشاءالله استفاده کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آروم آروم هم من دارم خسته میشم، هم شما. بررسی روایات استصحابو داریم میکنیم، درسته؟ آخرین روایت، البته من نگم آخرین روایت، چون این ولو نوشتیم روایت هفتم، ولی باید بگیم روایات هفتم. من دیدم اگر نوشتم روایات هفتم، سوال میشه خب قبلا که نوشتیم روایات، گفتم حالا مراد جنس روایته. علت هم اینه که دوستان در این بخش ما یه روایت نداریم، چندین روایت داریم اما همه با حال و هوای واحد، زمینه واحد، ادبیات واحد، مدلول واحد، مگر حالا بعضی ها که مثلا گاهی فرق گذاشتن مثل شیخ انصاری، ولی حالا کلیش اشکال نداره بگیم زمینه واحد، یعنی در یک مورد اومدن، مواردی سوالهای مشابهی که بوده این روایات اومده، با ادبیات مشابه هم، حکم اومده با غایتی، به قول آقایون مقیا داریم و غایت. مفاد واحد که قهرن باید بحث بشه ببینیم آیا دلالت بر استصحاب میکنه یا نمیکنه. البته ما دیگه نیاز نداریم ها، ولی خب خارج اصول میدونید نباید بر اساس، یعنی یک باحث دقیق نباید بر اساس فکر خودش. مثلا این شش تا روایت که خواندیم تا حالا، ما نمیدونم اصلا شد جای سند رو رد کنیم یا همه رو قبول کردیم سندهاشو مفصل. به نظرم نمیاد جای ما همه رو قبول کردیم، بله دلالتش هم جز آخری قبول کردیم، تازه بر قاعده یقین هم قبول کردیم خیلی هاش رو، که آره این چیز جدیدی بود. اما مثلا شیخ انصاری رو شما نگاه کنید، بعد از اینکه این شش تا روایت که خواندیم نقل میکنه، میگه وقد عرفته، اونی که سند داره دلالت نداشت، اونی که دلالت داره سند نداره. تو رسائل داره دیگه، ظاهر از آن فاقد سند بود، واجد سند ظاهر نبود. خب اینه که آدم نباید بگه خب حال ما که دستمون پره دیگه، برای چی بحث بکنیم؟ حالا کس مثل شیخ فکر کنه چی؟ ناچاره بچسبه به اینها، که همین کارم کرده شیخ. به نظر ما شیخ سرمایه اصلی رو از دست داده، به تاراج داده، حالا میخواد با اینها، البته منصفانه بگیم، ایشون میگه شایدم بگیم با تجاور و تعاضد، همون که گاهی ما میگیم تراکم زنون، تجمیع زنون، با تجاور و تعاضد مثلا. ولی خب ما خدمت ایشون همه ارادتی که داریم و شیخ هم به عنوان رب و نوع دقت مطرحه، ولی خب اینجور جاها خیلی زود گذشته. مثلا روایت علی ابن محمد قاسانی یک کلام گفت غیر سلیم، در حالی که دیدید اینجور به این راحتی نمیشه از این روایت بگذری. یا یه روایت قبلش بود متهم کرد به ضعف سند، که خب ما ریشه یابی کردیم علت ضعف سند چی میتونه باشه، نهایتا هم به جایی نرسیدیم. همچنین در دلالت، واقعا برای من سوال اون حدیث روایات زراره چه مشکلی داره در دلالت. شیخ انصاری هم چیز روشنی نیاورده که بخواد این ظهور رو بزنه. اما عرض کردم در عین حال چون باید بر مبانی دیگه هم بحثی بشه ما بحث میکنیم، البته با اختصار، یعنی هم اشاره کرده باشیم و هم یه مقداری پیش رفته باشیم، که دیگه انشاءالله پرونده بحث رو در یکی دو روز آینده درسی ببندیم از این قسمت. میخواد این چند تا روایت رو با هم بخوانیم که زمینه فکر شنبتون انشاءالله آماده بشه، که دیگه شنبه رو دلالت اینها بحث کنیم. به شما عرض بکنم سندم ما کار نداریم، اینا بعضن فاقد سنده و بعضن سنده بسیار عالی داره. اینا رو مفصل من یادم در بحث براءت اون مقدار که نیاز بود بحث سندی کردیم و نیاز به سندم نداره. عرض کردم متعدده، یک، و بعضیش که اصلا صحیح و سنده دیگه نیازی به سند، بررسی سند نداره. خب میخواد روایات چند تا هست. کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال ابدا حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه یا فتدعه، من ادبیشو الان شک دارم. چرا؟ مخاطب که مخاطبه، من تا عطف بر تعریف دیگه، فا بعد از تعریف دیگه، یعنی فا انتده. شش تا که من عرض کردم شک دارم، اما بله شکی که اشبه به یقینه، این بعد از فا در جواب شش چیز، بعدش ان مقدر میشه و کل شیء فیه حل. فقط یه استثنایی داره، من بخاطر اون استثنایی که الان یادم نیست یه مقدار شک دارم، ولی ظاهرا فتدعه. کل شیء فیه حلال و حرام، بله هر پدیده‌ای، هر کالایی، بگیم کالا پدیده، مثلا فرض کنید پنیر، حالا این یکی از روایات پنیر مشکوک دیگه، خب پنیر پاک داریم، پنیر حرام و نجس هم داریم، امام میگن شما حلال براتون، تا حرام رو به شخصی به عینی تشخیص بدید، خب اگه دادید رهاش کنید. خب حالا این علما از کجاش استصحاب در میاد؟ گستبت ولایت علی ابن ابی طالب، این چه ربطی به استصحاب داره؟ بله این شاید میخواد قاعده اصالت الحلیه رو بگه. در اصالت الحلیه اطلاع دارید که اصلا کار به حالت سابق نداره. که در اصالت الحلیه چی میگه؟ میگه شما اگه یقین داری حرامه بگو حرامه، ولا بگو حلاله، حالا هر چه حالت سابقت هم هر چه میخواد باشه نباشه کار نداره، اصلا شاید حالت سابقت ندونی چی بوده، اولین بار برخورد میکنی به این پنیر. بله آیا این اصالت الحلیه رو میخواد بگه، اصالت الاباحه رو میخواد بگه، یا استصحاب رو، یا اصلا یه چیز سومی؟ امام میخوان بگن خداوند همه چیز رو واقعا حلال کرده، بحث حلال واقعی، این یه چیز جدیدی هستا، حلال واقعی، مگر اینکه چی؟ و الا واقعا حلاله. اگر اینطور باشه نه استصحاب است بفرمایید، نه اصالت الحلیه و الاباحه، چیز سومیه. حالا اینا کار شنبه مونه دیگه، شنبه یک شنبه دیگه باید اینا رو انشاءالله حل کنیم. حدیث بعدی، الاشیاء کلها علا هازا حتی یستبین لکه غیر و زالک او تقوم به هل بینه. این والا همون موردیست که ازدواج میکنه نمیدونه خواهر رضایشه یا نه، لباس میخره نمیدونه حلال یا نه، اون دیگه فهمودن اشیاء همه اینطوریه، یعنی بر اباحه و حلیت تا روشن بشه غیر این، حتی یستبین روشن بشه، آشکار بشه فسادش، یا بیانه قائم بشه که مثلا این حرامه، این نجسه، این مال غیره، این خواهر رضاییته، نمیتونه ازدواج کنی دیگه، اینطوری. اینم باز همون مدل حرفا هست. این از کجا میخواد استصحاب در بیاد آقایون؟ این به نظر من اونه که استصحاب از اینا در آوردن شبه کرامت کردن. بله حال جالب اینه که آقای آخون خیلی راحت ازش ببخشید. بله نه آقای آخون از استصحاب در میاره، شیخ انصاری در نمیاره، میخوام بگم اختلاف هست. حالا تا مال بس شنبه است دیگه. حدیث بعدی رو نگاه کنید، کل شیء نظیف یعنی پاکیزه، پاک، طاهر، حتی تعلم انه قذر. بله فعضا علمتت که قذر بود اون موقع دیگه نجس هست، و ما لم تعلم فلیس علی، ولی تا ندونستی هیچ. الما کله طاهر حتی یعلم انه قذر نجس، کل ما کان فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام بعینه فتدع. و چند تا نقطه که دیگه روایات در این زمینه متعدده، ولی همین قد که گفتیم اگر این پنج تا روایت کفایت میکنه انشاءالله. دوستان پشت برگه رو اصلا نگاه نمی کنید، خودتونا یه ربی رو این پنج تا حدیث که اگر بخوایم استصحاب در بیاریم بیانش چیه، بخوایم قاعده اصالت الحلیت و الاباحه در بیاریم بیانش چیه، قانون سومی هم هیچ. بعد البته پشت برگه رو مطالعه کنید که حرفای خوب انشاءالله شنبه داریم. الحمدلله رب العالمین.